دکترای خوبی بودن عزیزم. بعد رادیو سلامت هم من خیلی راضیم ازشون، واقعا زحمت میکشن. من زهرا ترامشلو هستم.
بیست سهرابی هستن تو بیمارستان نور شهریار. من برج 7 یه سکته قلبی داشتم که با تشخیص به موقعشون و کاری که انجام دادم واقعا جون منو نجات دادن. الهه صمیمی هستم، ساکن کرج.
سپاس از تماستون. درود بر شما. خیلی متشکر شنونده گرامی. بارام شارکی از مشهد روز پدر رو هم تبریک گفتن. سال 92 پای چپ من به شدت شکست و دکتر جزایری و تیم همراهش من رو تو بیمارستان اختر تهران مداوا کردن. خدا نگهدارشون باشه. درود بر شما. دوستی با شماره 918-0106 گفتن که من از دکتر پارسا متخصص مغز و اعصاب تشکر میکنم چون جون من رو از مرگ نجات داد و رایگان. درود بر شما شنونده گرامی که گفتن میخواستم تشکر بکنم از تمام پزشکان رادیو سلامت و پزشک خانوادهمون، آقای دکتر علیرضا انتظاری. ایشون خیلی با حوصله به حرف مریضش گوش میده، ارادتمند. تمام پزشکان ایرانی 913-11-94. و درود بر شما خانم فرشته ایرانپور از تهران، گفتن که من از آقای دکتر محسن گلریز تشکر میکنم که پسرم تشنج شدید کرده بود در کودکی، جانش رو نجات داد. امیدوارم که همیشه سلامت باشن. دکتر گلریز در مبارک اصفهان هنوز هم طبابت میکنن. پسر من 37 سالش شده و خودش الان پدره. خیلی هم عالی. متشکر از شما. درود بر شما و لطف همراهی و توجهتون با پویش ماندگاران سلامت امروز و امشب. با رادیو سلامت همچنان همراه باشید.
رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. سوالات پزشکی خود را از رادیو سلامت بپرسید. شماره پیامک 30102. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir.
روایت تلاش.
حوصله و بیقرار بود. حال و روز خوبی نداشت. 8-9 سالی بود که ازدواج کرده و همه راه‌های ممکن رو رفته بود. اما همه پزشکان یک جمله مشترک داشتند: ممکن نیست و باید فراموشش کنی. اما اون باور داشت که میشه، تا اینکه شنید پاتریک استپتو و روبرت ادواردز در اولدام میتونن به اون کمک کنن تا صاحب فرزندی بشه. به حرفای دیگران اهمیتی نمیداد. فقط میخواست که شانسش رو امتحان کنه. وقتی پزشکان متوجه شدند که لوله‌های رحمش مسدوده و اون نمیتونه به طور طبیعی باردار بشه، یک تخمک از تخمدانش خارج و با اسپرم همسرش در لوله آزمایش بارور کرده و در رحم جایگزین کردند.
She began by telling the world about it. The pink, healthy baby girl who began life in a test tube.
25 ژوئیه 1978 دختر بچه صورتی و سالمی که زندگی را در لوله آزمایش آغاز کرد به دنیا آمد. نام او لوئیز براون است که از طریق سزارین توسط یک تیم پزشکی بریتانیایی متولد شد. این تیم به سرپرستی پاتریک استپتو متخصص زنان و زایمان به همراه دکتر روبرت ادواردز مبدع تکنیک لقاح در لوله آزمایش هستند. دختر صورتی به گفته پدر و مادرش آقا و خانم براون حالش خوب است، وزن می گیرد و خوب می خوابد. اما در مورد آینده لقاح آزمایشگاهی پاتریک استپتو می گوید تعداد زیادی از مردم سراسر دنیا به ما نامه نوشتند به این امید که به این روش صاحب فرزند شوند، در حالی که نمی توانیم به همه آنها خدمات درمانی ارائه دهیم و زمان زیادی طول می کشد تا امکانات کافی برای انجام این کار فراهم شود. و امروز لوئیز براون 43 ساله است و از کودکیش میگوید.
Mum and dad wanted to explain a little bit to me before I went to school.
چون این روش در اون زمان ناشناخته بود، مامان و بابا قبل از رفتن به مدرسه برام توضیح دادند. مدرسه محلی بود و منم یک کودک 4 ساله. همه من رو نشون میدادن که لوئیز متفاوته و این من رو اذیت میکرد. پانزده تا 20% زوجین به طور معمول نابارور هستند و پس از 12 بار تلاش برای بارداری و به دنبال عدم موفقیت درمان ناباروری را آغاز می کنند. در سالهای ابتدایی پیدایش درمان IVF یا لقاح مصنوعی، زوجین از سراسر دنیا و از جمله ایران برای درمان به انگلیس می رفتند تا اینکه به همت دکتر عباس افلاطونیان فلوشیپ IVF در سال 1369 اولین کودک ایرانی به روش لقاح مصنوعی در یزد به دنیا آمد.
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد اولین دانشگاه علوم پزشکی بعد از انقلاب بود که تأسیس شد. از همان اول به دلیل نیازی که ما می‌دیدیم در رشته خودمون در زوجای ناباربر که مجبور بودن بعد از معرفی IVF در دنیا، نیاز مبرم هست که ما بتونیم از این تکنولوژی در ایران استفاده کنیم و با کمک همکاران طرح ارائه کردیم به دانشگاه و به وزارتخانه با عنوان بررسی میزان موفقیت لقاح خارج رحمی در زوجهای ناباربر ایران، که خوشبختانه هم تصویب شد هم حمایت شد. خیلی حمایت کردن که ما بتونیم این کار در ایران انجام بدیم و خوشبختانه بالاخره بعد از چند سال در تصویب شد و وسایل مشکل رو در زمان جنگ فراهم کردنش همه چی جمع‌آوری شد. نهایتاً مرکز تحقیقاتی درمان ناباروری در سال 1968 افتتاح شد و اولین فرزند حاصل لقاح خارج رحمی IVF ایران در 8 دی ماه 1369 به دنیا آمد که الان 31 ساله است و خودش صاحب دو فرزند دارم.
خانم میلویی هستم، مادر آرزو جون. من 9 سالی بود که مداومن دنبال درمان بودم. پیش خیلی دکترا رفته بودم، نتیجه نگرفته بودم تا اینکه شنیدم یزد IVF انجام میدن و رفتم اونجا با دکتر افلاطونیان آشنا شدم. پرونده ما دید، شرایط ما دید، برای اولین بار اونجا IVF شدم. الحمدلله که همه چیز خیلی خوب پیش رفت و منتظر موندیم بعد که متوجه شدم باردارم. خیلی یه چیز باور نکردنی بود، یه اتفاقی که تصورش هم نمیتونستم بکنم. خیلی خوشحال بودم. همسرم از ناراحت بود و میترسید که نکنه با شنیدن این خبر من از خوشحالی باعث سقط جنین بشه، ولی الحمدلله هیچ اتفاق نیفتاد.
آرزوی ایران امروز 31 ساله است.
من آرزو هستم، حاصل اولین IVF در ایران و متولد 8-10-69 در یزد هستم. از وقتی که یادم میاد مادرم اونقدر داستانای شیرین و جذاب و دوست داشتنی از احساس دوران بارداریشون تا تولدم برام میگفت که هیچ وقت احساس بدی در مورد اینکه اولین فرزند IVF ایران هستم نداشتم. و همیشه داستانهای مادرم این حس رو در من به وجود می آورد که تولد من باعث شادی و امید خیلی از آدمهای دلشکسته و ناامید شده و هیچ وقت نگاه هیچ کسی برام مهم نبود. حتی بچه که بودم دوست داشتم داستانه به دنیا آمدنم و برای همه تعریف کنم.
با گذشت 43 سال از ابداع روش IVF یا لقاح مصنوعی و سایر روش‌های بارداری از جمله میکرو اینجکشن، اهدای تخمک، اهدای اسپرم و رحم جایگزین، همچنان بسیاری از زوج‌ها موفق به بارداری نمی‌شوند. گرانی این روش‌ها و عدم موفقیت آن، محققان را به تحقیق در زمینه درمان‌های ارزان‌تر و ساده‌تر که همه خانواده‌ها بتوانند از آن بهره گیرند واداشته. دکتر محمد رضا سفری نژاد فوق تخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و فوق تخصص آندرولوژی و از زمره 1% پژوهشگران برتر دنیا در ایران.
استنادهایی که به مقالات بنده شده مقالاتی است که در اون به زمینه‌های ژنتیکی یا علل ژنی ایجاد ناباروری در مردان پرداخته. ما یک دسته از مردان نابارور را داریم که علت ناباروری تو اینها پس از بررسی‌های بسیار زیاد مشخص نمیشه، که در علم پزشکی به اینا میگن ناباروری ایدیوپاتیک یا ناباروری با علت نامعلوم. بنده چند تا تحقیق علمی در مورد درمان این گونه مردها داشتم که تقریبا مورد توجه جامعه بین‌المللی واقع شده و یک پیشرفت نسبتا بزرگی در درمان ناباروری مردان به روش ساده و با هزینه های کم ایجاد کرد و ثابت کردیم که این درمان های ساده بسیار ارزان چگونه میتونن مشکلات یک زوج نابارور رو برطرف کنن.
بر فراز هر کوی و برزن، بر بلندای هر کوچه و گذرگاه، بر سردر هر خانه و کاشانه، چینه ها ساختند، خانها گستردند. از روایت تلاش و از حکایت دانایی و اعتبار مردمانی که هر چه دارند حاصل نیکومرامی و خوشبرجامی و امیدشان است. اکنون هم پای جهان، هم ردیف علم و دانش همه مدعیان متفکر و صاحب اندیشه دنیا، نام محققان ما نیز پیروز و سربلند و پر اقتدار می درخشد. این روایت تلاش قوی دلان و دلسوختگانی است که برای درمان مردم کهن بوم خیش روز و شب کوشیدند.
طعم یک چای اصیل،
چای میوه ویتا سیب،
سالم و خوش طعم و مفید،
چای میوه ویتا سیب.
بعد خستگی و شلوغی کار لازمه یه چای آرام بخش، هر کی کنارت دلش میخواد وقتی میپیچه از رورای هش.
گل سرخ و بهار نارنج چه رایحه نابی، یه چای ویتامینه با طعم سیب و به و گلابی.
ویتا سیب، ویتا سیب.
به نظرت چه سبک فرشی به خونمون میاد؟ کلاسیک یا مدرن؟
بهشتی.
نه، منظورم اینه که طرح و رنگش چی باشه.
بهشتی
یعنی چی؟
یعنی کافیه بریم فرش بهشتی، هر سبک و رنگ و نقشی که دلمون بخواد اونجا هست.
هر سبک و رنگ و نقشی؟
تنوع فرش بهشتی اونقدر زیاده که امکان نداره دست خالی برگردی.
فرش بهشتی.
صنایع نظافتی آنا، ما آنا هستیم. تولید کننده جاروبرقی صنعتی آنا، زمینشوهای صنعتی اسکرابر و پولیشر آنا، دستگاه باکس کفش آنا دارای نشان استاندارد ملی. تلفن 021 66 76 32 16. صنایع نظافتی آنا، کیفیت را انتخاب کنید.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیچگام خوشنام در تولید سقف‌های کاذب و تایل‌های گچی در انواع طرح‌های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
لوکساب آب قلیایی مورد علاقه ورزشکاران. لوکساب نشاط بخش و سرشار از مواد معدنی. لوکساب سرشار از املاح. آب قلیایی لوکساب. لوکساب دوستدار سلامتی. لوکساب.
دست تو دست هم همه خوشحال و شاد با ویت پول، آسیب نمیزنه به پوست دستمون. ویت پول میشوره ماها رو، میبره لکه ها رو، لباسامون تمیزه، فوق‌العاده غلیظه، جنس و رنگشون فرقی نمی کنه، همه رو میشوره. ویت پول. ویت پول.
چای قنچه یادآور خاطراتی لذت بخش با عطر و طعمی بی نظیر. چای قنچه محصولی از شرکت اثناعشری ایرانیان. شماره تماس و جذب نمایندگی 021-55-20-15-70.
صدای توست که برمی زند ز سینه من.
کجایی ای که جهان از تو
پرزه پیشبان از تو پرزه پیشبان
کرد.
با توجه به استقبال شما مخاطبان رادیو، از دومین جشنواره ملی پژواک، دریافت آثار مستند در بخش مردمی تا اول اسفند 1401 ادامه خواهد داشت.
دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک، صدای واقعیت، پژواک حقیقت، با درون مایه امید و همبستگی ملی.
طبیخانه دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
صدای تو که برمی زند ز سینه من.
کجایی ای که جهان از تو پرز پژواک است.
پژواک.
دم با نام علی نور افشان کن هستی را، با نام او در هر دم مستی افزا مستی را. امروز و فردای ما، پنهان و پیدای ما، یا علی مولای ما.
یا شاه مردان خورشید تابان،
پیدای پنهان،
یا شاه مردان،
یا شاه مردان
شیده تابان،
پیدای پنهان،
یا شاه مردان. مولا 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 علی، مولا 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 علی.
یاران نور افشان صبح و شام مولا ایران ما، ای بسته با مهر تو ایمان ما.
یا شاه مردان خورشید تابان،
پیدای پنهان،
یا شاه مردان،
یا شاه مردان خورشید تابان،
پیدای پنهان،
یا شاه مردان.
مولا مولا
مولا، افشان کن هستی را، با نام او در هر دم مستی افزا مستی را، امروز و فردای ما، پنهان و پیدای ما، یا علی مولای ما.
یا شاه مردان خورشید تابان، پیدای پنهان یا شاه مردان. یا شاه مردان خورشید تابان، پیدای پنهان یا شاه مردان.
ساعت 19:20 دقیقه است. شنوندگان گرامی، یک بار دیگه فرا رسیدن سال روز میلاد با سرسعادت مولا علی علیه السلام رو به شما تبریک عرض میکنیم، همینطور روز پدر رو به همه پدران این سرزمین. با ادامه برنامه‌های رادیو سلامت در خدمت شما هستیم با بازپخش با هم حرف بزنیم.
با هم حرف بزنیم. به نام خدا، خدای بی همتا. دوستان همراه سلام، ممنون که با برنامه با هم حرف بزنیم همراه هستید. دوستان، یه سوال، شما ارزش و منزلت آدم ها رو در چی میدونید؟ بعضی ها ارزش آدم ها رو در موقعیت و جایگاه اونها میدونن، برای همینم ممکنه نگران باشن به خاطر شغلی که دارن مورد قضاوت قرار بگیرن. امروز میخوایم در مورد این موضوع با هم حرف بزنیم. شما هم لطفاً با ما همراه باشید. اگه سوال، نظر یا تجربه‌ای در مورد موضوع برنامه امروز دارید، حتماً با ما در میان بذارید. بله، شما هم میتونید با ما در ارتباط باشید، تعامل داشته باشید راجع به موضوع برنامه که میخواییم در مورد ارزش و منزلت آدم ها یا همون جایگاه شغلیشون با شما گفتگو کنیم. ببینیم نظر شما چیه؟ کسی یه شغلی داره و هر شغلی به اندازه خودش میتونه مفید و مؤثر باشه، اما بعضیا دائم نگران اینن که به خاطر شغل و موقعیتی که دارن مورد قضاوت قرار بگیرن و در واقع نادیده گرفته بشن یا حتی مسخره بشن یا مسخره بشن. شما عزیز شنونده، تا حالا با چنین افرادی مواجه شدین؟ خیلی متشکرم که با ما همراه هستید، میشنوید شبکه رادیوی سلامت رو و با موضوع امروز اضطراب موقعیت و جایگاه اجتماعی با ما همراه هستید. در خدمت ارزشمند مهمان برنامه خانم دکتر شیلر کیخاوانی، روانشناس اجتماعی هستیم. خانم دکتر، عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم دکتر رحیمی عزیز و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم.
ممنون از دعوتتون.
زنده باشید. متشکرم که شما هم دعوت ما رو پذیرفتید و وقت ارزشمندتون رو اختصاص دادید به برنامه با هم حرف بزنیم. خب خانم دکتر موافقین با یه تعریف شروع کنیم؟ تعریف موقعیت بله. یعنی چی اصلا؟
حتما. موقعیت دو تا تعریف داره، یعنی یه تعریف کلی داره یه تعریفی که توی جزئیات قرار میگیره. توی تعریف کلی که هستش منظور طبقه اجتماعی و اقتصادی هستش که افراد در اون قرار دارن. طبقه اجتماعی تعریفی هستش که از موقعیت به صورت کلی گفته میشه، اما توی تعریف جزئی بیشتر به شغل افراد داری. و حرفه اونها و جایگاهشون در اون شغل و حرفه توجه میشه. فرضاً ما کادر درمان رو داریم و این کادر درمان خودش موقعیت‌های شغلی متفاوتی رو دارن
داری.
از بهیار یا کمک پرستار، پرستار، افرادی که
بله.
پیراپزشکی هستند،
متخصصین
آزمایشگاه بله. و همه اینها جزو موقعیت‌های شغلی محسوب میشن. برنامه امروز ما بیشتر با تاکید بر همون دیدگاه کلی موقعیت به نظر میاد که ادامه داشته باشه، چون این دیدگاه به ما کمک میکنه که دیدگاه کلی که موقعیت اجتماعی افراد بله. رو در نظر میگیره، اون موقعیت شغلی رو هم در بر میگیره و به ما کمک میکنه که دیدگاه های افراطی که ممکنه ما نسبت به موقعیت افراد داشته باشیم رو تعدیل بکنیم.
موقعیت کلی رو میتونید خانم دکتر توضیح بفرمایید؟ مصداقی؟
بله. ببینید موقعیت کلی این که من خودم رو توی شغلی که دارم، توی جایگاه اجتماعی که دارم چطوری در نظر میگیرم. من خودم رو مثلا در موقعیت شغلی یک درمانگر روان درمانگر در نظر میگیرم و توی موقعیت اجتماعی خودم رو یک فردی از طبقه متوسط در نظر میگیرم. در واقع اون دیدگاه کلی شغل رو هم شامل میشه.
خب این دیدگاه خودمونه، بخشش هم برمیگرده به دیدگاه اطرافیان
بله.
دیگران و جامعه به طور کلی. خب اینجا چه اتفاقی میفته که خانم دکتر افراد دچار اضطراب موقعیت میشن؟ اصلا یه تعریفی هم از اضطراب موقعیت داشته باشیم؟
بله حتما. ببینید ما آدم ها هر کدوممون یک داستان منحصر به فرد در مورد خودمون داریم.
بله.
این داستان منحصر به فردی که در مورد خودمون داریم بر اثر عوامل متفاوتی شکل گرفته. تعریفی که من از خودم و توانایی‌هام و موقعیتم دارم، بازخوردهایی که محیط به من میده، بازخوردهایی که اطرافیان به من میدن، افرادی که در دنیای کیفی من هستن، آدمهای غریبه‌تر به من میدن و همه این عوامل باعث میشه که من داستانی راجع به موقعیت خودم توی ذهنم برای خودم مرتب مرور میکنم. اگه بخوایم یک تعریفی داشته باشیم از اضطراب موقعیت، منظور این هستش که افراد همیشه این نگرانی رو دارن که نکنه اتفاقی بیفته و من از اون موقعیتی که دارم بیام پایین تر، یا آیا من نسبت به اطرافیانم که شبیه من هستن موقعیت مناسبی دارم. اگه بخوایم یک تمثیل، یک متافور، با یک متافور این رو توضیح بدیم، فرض کنید که یک نردبانی ما داریم که این نردبان پله‌های متفاوتی داره. این پله‌ها موقعیت‌های مختلف
بله.
هستند. وقتی فردی توی یک موقعیت قرار می‌گیره، اون استرابی که نکنه یه اتفاقی بیفته و من یه گام به عقب بذارم و برم رو پله پایین تر
بله.
یا اینکه آیا من الان تو پله مناسب ایستادم، این
نگرانی
میشه استراب موقعیت. بله.
یعنی افراد در جایگاهی که هستن همیشه نگران این هستن که مبادا نزولی داشته باشن
یا اصلا جایگاه مناسبه
آره مناسبی ندارن برای صعود یا حتی ثابت موندن تو اون موقعیتی که شاید بزنمشون هم خوب باشه.
استراب دو تا حالت داره. یا اینکه فرد نگران اینه که من به هر دلیلی ممکنه این موقعیت رو از دست بدم.
بله.
یا یکی یه بخش از نگرانی بله. اینو تشکیل میده. یه بخش دیگه از نگرانی اینه که
اصلا جایگاه
آیا من
جایگاه
دقیقاً
خوبی مناسبه. بله.
من الان با